100% شاید در بعضی از مسائل افزایش قیمت درآمدم نداشت. حالا ما تو یک جاهای حساسیت نداریم. مثلا میگم اگه بگیم اگه که 100% بخش آبزیان هم جزو کشاورزی است، بخش آبزیان علارغم اینی که چون من خودم فعالیتم در همین حوزه هستش، علارغم اینکه هیچ محدودیتی نداشت برای صادرات، علتش چی بود؟ علتش این بود جزء کالای استراتژیک نبود. ببینید دولت رو گوجه مسئله داشت، روی سیب زمینی مسئله داشت، ولی هیچ وقت نمیاد بگه میگو محدودیت داره صادراتش ممنوعه. در اون زمان تولید کننده این بخش، میخوام بگم لزوما کل بخش کشاورزی غیر اقتصادی نیست، جاهایی که ما خیلی استراتژیکش میکنیم غیر اقتصادی ترش میکنیم، چون میخوایم مسائل داخلی رو ببینیم، بعد دیگه این با مسائل بازار آزاد دیگه تداخل داره.
ما اینجا یه بریکی باید بگیریم و یه میان برنامه‌ای بشنویم و همینطور از جناب آقای نیاورانی تشکر بکنیم که لطف کردن امشب در خدمتشون بودیم، چون ظاهرا باید زودتر استودیو ما رو ترک بکنن. ازتون متشکرم، شبتون بخیر.
تشکر میکنم از شما همه دوستان، پوزش میترمم که به خاطر برنامه سفری که هست باید زودتر برم.
متشکرم،
خیلی ممنون، متشکرم.
نام تو قلم روی اساطیر کشید، ایمان تو مرگ را به زنجیر کشید، قرآن مجسمی که آیاتت را در کرب و بلا خدا به تصویر کشید.
به پای پرچم سرخ چه سراکه نیفتادن، فقط اون بنده هایی که به پات افتادن آزادن. به پای پرچم سرخ چه سراکه نیفتادن، فقط اون بنده هایی که به پات افتادن آزادن. سیاه شد رنگ پرچم، الا یا اهل العالم، خدا گرفت ماتم، محرم شو محرم، آقا جانم یاد جسم بی کفنت، ای وای ای وای، یاد زخمای بدنت، ای وای ای وای، یاد رد پا تنت، ای وای ای وای، با سنگ می زدن. با یه پرچم سیاوازم، خونه ها غرق نور میشه، با یه پرچم سیاوازم، خونه ها غرق نور میشه، تو هوا زندگی هامون محیای ظهور میشه، اومده باز هوای آمادگی برای ظهور اسم اعظم، محرم شد محرم، آقا جانم یاد خاتم یمنه، ای وای ای وای، پار پار پیرو همه. ای وای ای وای، روی نیزه و روی خاک، روی نیزه و روی خاک، ای وای ای وای، با سنگ می آقا جانم یاد جسم بی کفنه، ای وای ای وای، یاد زخمای بدنه، یاد رد پار تنه، ای وای ای وای، با سخت سخت، ای وای ای وای، آقا جانم یاد خاتم یمنه، پاره پاره پیرهنه، روی نیزه و رو زمین ای وای ای وای با سر برای روزه گودال میمیره نوکر تا برای روزه گودال میمیره نوکر تا برای روزه گودال میمیره نوکر های های برای برای اون دوازده بار برای کندی خنجر تو و گودال و زینب بدن و سم مرکب دوباره شد مجسم محرم شد محرم آقا جانم وقت زیر و رو شدنه ای وای ای وای وقت دست و پا زده ای وای پیش چشم اهل حرم ای وای با سر
مجددا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزمون در برنامه حجره. موضوع الگوی کشت و دلایل اجرا نشدنش رو امشب همراه با کارشناسان بزرگواری که همراهمون هستن داریم پیگیری میکنیم. آیه کرمی، سال گذشته به خاطر اینکه بالاخره بازار صادراتی برای محصولات صیفی ما به خصوص خیلی خوب بود، بالاخره بخش از کشاورزایی که تو این حوزه بودن سود خوبی کردن. امسال با توجه به تجربه سال گذشته عده زیادی از کشاورزان در استانهای مختلف شروع کردن به کاشت سفیجات، کلم و بادمجون و گوجه و چیزهای مختلف، و انقدر حجم تولید بالا رفته که اغلب اون کسایی که امروز زمین زیر کشت دارن واقعا نگرانن که امسال دچار به قول معروف ضرر زیان جدی بشن. این از اون مواردی که بالاخره الگوی کشت میتونست به ما کمک بکنه که کشاورزی که داره حداقل سرمایهش رو میگذاره اینجا آسیب نبینه و دچار مشکل نشه. واقعا آیا وزارت جهاد کشاورزی، چون این رو از وزارت جهاد کشاورزی که میپرسه میگه که من نمیتونم کشاورز رو وادار بکنم به اینکه الگوی کشت رو رعایت بکنه، فارغ از اینکه الان اصلا الگوی کشتی داریم یا نداریم، میگه من نمیتونم وادار بکنم، آیا واقعا وزارت جهاد کشاورزی ابزارهایی برای این که اعمال بکنه این الگوی کشت رو توی کشور در اختیار نداره، ابزارهای حاکمیتی در اختیار نداره؟ مثلا اگر سمی تولید میکنه توزیع میکنه، اگر کودی توزیع میکنه، اگر بالاخره نهادهی توزیع میکنه، نهاده کشاورزی توزیع میکنه، نمیتونه با استفاده از اینها کاری بکنه که ترغیب بشن کشاورزا به اینکه الگوی کشت رو رعایت بکنن؟
من اول بپردازم به این موضوع که میدونیم 10 سالی هستش که لایه الگوی کشت به سرانجام نرسیده. فکر میکنم دلیل اصلش اینه که ما به الگوی کشت به صرف این داریم نگاه میکنیم که چه گیاهی رو کجا بکاریم. اگر ما بیایم این عنوانش رو شاید عوض بکنیم که یه مقداری نگاه اقتصادی تر بشه و کشاورزی که یکی از ارکان توسعه اقتصادی کشورمونه، الان نگرانیم که خود این رکن اقتصادی نیست توی بعضی از کارهایی که انجام میشه، اینه که میتونیم الگوی کش رو تغییر نام بدیم حداقل
از این باب که اسمشو بذاریم الگوی مصرف انرژی در تولید محصولات کشاورزی. این مصرف انرژی ما میتونه منابع طبیعی ما مثل آب و خاک و محیط زیستمون باشه، بحث منابع انسانی، نیروی کاری که هزینه فرصتی رو داره توی این کارات دست میده، و نهادهایی باشه مثل بذر و کود که داریم بابتش ارز پرداخت میکنیم، یا سوختمون باشه که داریم بهش یارانه میدیم، بعد این رو میاریم تو موتورهای چایی که دارن آب رو از اعماق زمین میکشن بالا مصرفش میکنیم، تراکتوری که داره مصرف میکنه این سوخت رو، ولی در نهایت نتیجه حاصل نمیشه. اگه این بحث الگوی مصرف انرژی باشه، یه مقداری شاید حساسیت بیشتری روش ایجاد بشه، یعنی به صرف این که ما بگیم یه کشاورزی یا کشاورزای یه منطقه گوجه کشت کردن به امید این که امسال صادرش بکنن، بار ماشین کردن رفتن پشت مرز موندن، چون دیشب یه تصمیمی گرفته شده که دیگه از امروز صادرات گوجه ممنوعه، یا محصولات صیفی کشت کردن به امید صادراته، یعنی بحث قیمته یه طرف قضیه است. درسته هر چیزی که سوداوری خوبی داشته باشه مردم همه میرن به اون سمت، کشاورزی مستثنا نیست، برای کسب سود بیشتر اون کارو انجام میدن. اما اون نداشتن برنامه از بابت اینکه ما اگر یه برنامه داشتیم میدونستیم که امسال چقدر گوجه کشت کردیم، چقدرش باید تحویل بازار داخل بشه، چقدرش صنایع تبدیلی ما نیاز دارن، هم صنایع تبدیلی ما مجبور نمیشدن زمانی که گوجه خیلی گرونه مثلا کدو بزنن به جای گوجه توی رب گوجه فرنگی استفاده بکنن، همین هم که تصمیم یه شبه نمیگرفتیم برای ممنوع کردن صادراتش و اون بازار هدفی که شناسایی شده بود دوستان اشاره کردن رو از دست بدیم. اما بحثی که هست نسبت به جهاد کشاورزی و وزارتخونه جهاد کشاورزی، خود جهاد کشاورزی اون موضوعی که از اداره ترویجش پیگیر میشه یه بحثیه، بعد یه سری سازمان‌های وابسته داره جهاد کشاورزی و یه سری شرکت‌های وابسته. از شرکت‌های وابسته میتونم همین صندوق حمایت از توسعه کشاورزی رو نام ببرم که بحث سرمایه گذاری یا تأمین سرمایه بخش کشاورزی رو به آسان‌ترین شکل ممکن با کارمزد 4% و ضمانت خود سهامدارا داره در اختیار کشاورزا قرار میده که بتونن بحث مایه رو تامین بکنن. اما سازمان‌های وابسته من احساس میکنم که بخوام مثال بزنم بحث سازمان نظام مهندسی کشاورزی، ما سازمان نظام مهندسی کشاورزی اون داره کلن راه و اشتباه میره. سازمان نظام مهندسی کشاورزیمون زمانی که تشکیل شد تو بحث قانون افزایش بهره‌وری قرار شد ارائه خدمات فنی مهندسی داشته باشه تو حوزه همین ارائه الگوهای کشت، یعنی مهندسی بشه.
صدور پروانه بهره‌وری
الان صرفا دقیقاً داره، یعنی اومده به عنوان صادر کننده پروانه های بهره برداری بخش کشاورزی این وظیفه رو به دوش داره میکشه. کارشناس های متخصص بخش کشاورزیمون به صرف یه بازدید برای صدور یه پروانه و اجرای یه سری دستورالعمل ها و بخشنامه ها دارن استفاده میشن، نه حضوری توی بازار دارن، نه حضوری اصلا، یعنی کشاورز اعتماد نداره از بابت اینکه تخصص کافی رو توی اون نمیبینه، چون به صرف اینکه وارد این حوزه نشدن و این رو نخواستن از اون کارشناس بخش کشاورزی ما. اما اگه بیایم مثال بزنیم توی مثلا الگوهای کشورهای پیشرفته، توی امریکا سازمان خدمات خارجی کشاورزی امریکا تو تمام سفارتخونه های کشورهای دیگه حضور داره، میاد دیتای کشاورزی اون کشور رو پیدا میکنه، جمع‌آوری میکنه، در اختیار کشور آمریکا قرار میده، کشور آمریکا میاد از طریق اون دیتایی که جمع‌آوری شده توسط یه سازمانش توی کشورهای دیگه 10 میلیون شغل تو حوزه کشاورزی ایجاد میکنه، میاد بعد از رصد وضعیت بازار و محصولات مورد نیاز اون کشور محصول تولید میکنه، صادر میکنه. اما سازمان نظام مهندسی کشاورزی ما تو داخل نمیتونه کاری انجام بده، یعنی وزارت جهاد کشاورزی ما شاید و 100% تنهایی نمیتونه این اتفاقات رو پیش ببره. یه سری بخشنامه ها، یه سری دستورالعمل ها دیده شده، اجرا نمیشه. بخش واقعا بحث الگوی حالا کشت یا مصرف انرژی ما باید مهندسی بشه و نیاز به این داره که کارشناسای ما نزدیک کنار کشاورز ما بتونن فعالیت بکنن و متوجه این بشن که وقتی یه مثال خیلی ساده بزنم، وقتی که ما توی تنظیم بازار یا عرضه محصولات اساسی به مشکل برمیخوریم، صرفا این نیستش که کشاورز ما ضرر کرده. وقتی که مثلا یه مکانیک ما میره از 6 صبح تا 10 ظهر واسه تامین گوش توی صف وای میسته، اگه یه راننده تاکسی ماشینش کنار این مکانیک باشه، این دو نفرم از بحث اقتصادی ما توی اون روز کنار رفتن. یعنی زنجیروار کل کشور تحت تاثیر قرار میده این موضوع، و به صرف این که بخوایم از جنبه دلسوزی به بخش کشاورزی یا کشاورزمون نگاه بکنیم، اتفاق درستی نیست. یعنی این بحث الگوی کش تو تمام جامعه احساس میشه، بحث اتفاقات و نوسان بازاری که ایجاد میشه واقعا برای، و همون بحثایی که آقای دکتر فرمودن توی حوزه سیاست ما، توی حوزه پایداری نظام اثرگذاره، و حتی بعضی مواقع میشه از این طریق یک کشور ضربه‌ای وارد کرد، کشور رو وابسته کرد به جای دیگه. بعد تکیه به این که ما بیایم یه سری کلماتی رو به کار ببریم به صرف این که ما توی یه سری محصولات خودکفا شدیم، من اصلا احساس میکنم که ما نیاز به خودکفایی نداریم، ما باید خود اتکا بشیم توی محصولات. یعنی هر زمانی که اراده کردیم انقدر دیتا داشته باشیم که هر زمانی که اراده کردیم بتونیم یه محصولی رو به اندازه نیاز کشورمون تولید بکنیم، نیاییم یه دفعه مثلا بگیم که خودکفا شدیم تو تولید فلان محصول، بعد یه محصول دیگه که حالا مثلا نهادهای دامی ما باشه رو نداریم باید وارد بکنیم بیاریم. اینا ضعفاییه که وجود داره، فکر می‌کنم اگه یه مقدار نگرش‌ها تغییر بکنه به نتایج بهتری حاصل بشه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر اسدی، این سوال رو از خدمت شما بپرسم، از بعد فنی آیا ساختار حاکمیتی ما امکان اعمال الگوی کش رو در اختیار نداره؟ یعنی با فرض اینکه الگوی کشی طراحی شده، آماش سرزمینی انجام شده و امثال اینها، از بعد فنی آیا امکان اعمال این رو در اختیار نداره؟ ابزار حاکمیتی برای اعمال این موضوع رو در اختیار داره یا نه؟
البته من حقیقتا درس گرفتم در محضر جناب مهندس کرمی، چون بسیار به هر حال استادانه و خیلی با بیان دقیق و زیبا موضوع بحث مقصر در نبود الگوی کش رو از وزارت جهاد کشاورزی شیفت دادن روی سازمان نظام مهندسی. البته ما به سازمان نظام مهندسی خود بنده انتقاد بسیار دارم، ولی جناب مهندس زمانی که یک وزارتخانه عریض و طویلی با برحال صدها پرسنل، صدها هزار پرسنل و دهها سازمان زیر مجموعه،
صدها هزار پرسنل
در بر بالای 100 خورده 150 هزار نفر پرسنل فکر میکنم داشته باشه وزارت جهاد کشاورزی و زیر مجموعه های وزارتخانه و یکی از بعد از وزارت آموزش پرورش یکی از وزارتخانه های بسیار برحال بله عریض و طویل کشور هست. شما همین امروز در تهران که چرخی بخورید، در هر دو سه خیابونی که بگردید یکیش برحال یه سازمانی از زیر مجموعه های وزارت جهاد کشاورزی پیدا میکنه. یک چند وقت پیش یکی عزیزی رو خواستیم یک جا ببینیم، رفتیم یک سازمان نه طبقه رو دیدیم با یک تعداد عظیم، بعد گفتیم خب حالا کار شما چی اینجا؟ گفت ما کارمون اینه که هر سال میشینیم نرخ پیشنهادی گندم رو در میاریم، بعد اینو میدیم به وزیر، وزیر بده به دولت، دولت هم آخر کار خودشو میکنه گوش میکنه. یعنی بس اینجاست که دو راه بیشتر برای الگوی کشت عرض کردم وجود ندارد. یعنی هر کسی به دنبال این هست که یه روش جدیدی خلق کند، این در حد یک مخترع خواهد بود، یا اجبار است که عملا امکان پذیر نیست. در
زمان همین بود، آیا ابزار حاکمیتی ابزار در وجود نداره؟
عرض میکنم
اون... از توزیع نهاده،
بله شما اون...
از
ام... اون چیزی که میفرمایید در بحث توزیع نهاده، چرا؟ اگر ما برمیگشیم به 20 سال 25 سال قبل، اون زمان دولت و وزارت جهاد کشاورزی یکی از بهترین وزارتخانه ها و مفیدترین وزارتخانه ها برای کشور و نظام بود، چون دولت و امکانات کشور به سمت بخش کشاورزی بود، انواع اقسام نهاده ها، یارانه ها، عرض کنم خدمتون کود، سم، ادوات، همه چیز رو دولت نثار کشاورز میکرد. ابزار کی بود؟ وزارت جهاد کشاورزی. وزارت جهاد کشاورزی با این ابزار میتوانست بگه خب حالا اگر میخواد که من از اینها به شما بدم، شما به نفع خودتون و نفع کشور اینه که به جای مثلا هندونه کلزا کش بکنی. ولی وقتی که امروز وزارت جهاد کشاورزی با این همه هزینه‌ای که برای کشور داره، تنها سطح ارتباط وزارت جهاد کشاورزی، عزیزان من، دل سوزان، باور بکنید این یک واقعیتی است، هکتار یک کیسه یا دو کیسه کود شیمیایی است. اگر وزارت جهاد کشاورزی در سراسر ایران به کشاورزی بجز یک کیسه کود یا دو کیسه کود برای گندم یا ذرت چیز دیگه‌ای داده باشه شما اون وقت بیده. اینه که اینها رو دولت تمام یارانه ها رو حذف کرده، سم آزاد شده، کودهای برحال خیلی کم شده یارانه، همه چیز به همین خاطر دیگه ابزاری در اختیار وزارت جهاد کشاورزی وجود نداره. راه دوم راه تشویقی است. بله، بیان به من کشاورز بگن آقا تو تا حالا خربوزه میکاشی، خربوزه آب میبره، آب پنهانه، فلان مملکتی، شما بیا ما کودت رو مجانی بهت میدیم، بز رو کمک بهت میکنیم، فلان میکنیم، شما بیا ذرت بکار. کشاورزم فوری رو حساب کتاب میکنیم، اینه خوب معامله، از فردا خربوزه رو تعطیل میکنم و ذرت میکارم. ضمن این که امروز ما اینها رو نداریم، ما هیچ گونه حمایتی از وزارت جهاد کشاورزی، تمام این چیزهایی که شما در صحبت‌های وزیر می‌فهمید، در صحبت‌های مسئولین وزارت که با پیگیری‌ها و تلاش‌های مجدان و هیچ چیز عینی وجود نداره، واقعیت این هست. اگر غیر از این هست، بنده به هر حال اینجا دارم در برنامه زنده صحبت می‌کنم، مسئولیت حقوقی صحبت‌هام رو هم قطعاً به گردن می‌گیرم، اگر غیر از این هست بنده در خدمت هستم. موضوعی که مهم هست اینه که باید اتفاقی که بیفته اینه که اولا دولت، نه فقط وزارت جهاد کشاورزی، عزمش رو جزم بکنه برای ایجاد الگوی کشت، امکانات لازم رو فراهم بکنه. وزارت جهاد کشاورزی در بحث ترویج هم باید فعال باشه. اتفاقی که وجود داره در کشور اینه که ترویج در وزارت جهاد کشاورزی، نه حالا ما بی‌انصافی هم نمی‌کنیم بگیم در این دولت فقط، انصافا در تمام دولت‌ها وزارت بخش ترویج یک بخش کاملا نمایشی و فرمالیته بوده. دوستمون فرمودن در مورد کلزا که ما از 94% وابستگی رسیدیم به چند درصد آیمان؟ به 60% رسیدیم، درسته؟ حالا 60% حالا هر عددی، به نظر شما واقعا این بر اساس ترویج فقط به وجود اومده؟ یه بخشیش در بعضی مناطق که وضعیت آب و هوایی مناسب هست، کشاورزان خصوصا در مناطق دیم جواب میده، احساس کردن علاوه بر مزیت اقتصادی نتیجه داد. ولی در بقیه مناطقی که کلزا کش میشه، در خیلی از مناطق بنده باید عرض کنم بدون اونای کشاورزی که خودم از رو مزرعه بلند شدم اومدم، وزارت سازمان جهاد کشاورزی میاد از همون یکی دو کیسه کودی که برای گندم میده میگه آقا اگر میخواید مثلا من به شما 20 هکتار کود بدم که گندم بکاری، یا بذر گواهی شده به هر حال بدم که گندم بکاری، شما باید 5 هکتار هم کلزا بکاری، اگر کاشتی اون رو من خدمتت هستم، اگر نکاشتی برو همون 20 هکتار گندمت هم از بازار آزاد تهیه بکن. یا اینکه در بعضی جاها رو درواسی که بچهای مراکز، چون به هر حال مدیران جهاد کشاورزی مراکز خدمات در شهرستان ها انسان های بسیار شریف و مردمی و از خود به هر حال اونا میان رو میزنن، خواهش میکنن آقا تو رو خدا به خاطر ما لطفا شما یه 2 هکتار کش بکن. یک بخش عمده از دانه های روغنی های مهندس اینطوری داره کش میشه، نه اینکه ما فکر کنیم وزارت جهاد کشاورزی تونسته با یک ترویج قوی. بعد بحث آموزش، اگر کشاورزی شما فقط خربوزه نکاشتن، آقای مهندس ببینید خربوزه نکاشتن، این کشاورز فنش، علمش، تخصصش، نوع بافت خاک زمینش، در یه جای اومدن گفتن آقا شما در یه منطقه که یک منطقه با یک بافت باتلاقی بسیار ناجور که بجز محصول برنج هیچ محصولی در اونجا عمل نمی‌کنه، اومدن گفتن آقا فردا طبق دستورالعمل وزیر و تصمیم دولت کشت برنج کلا ممنوعه. گفتن آقا چه بکاریم؟ پس ما به قول من رو گو آقا چغندر بکارید شما. خب اون کشاورز بنده خدا که اولا اون زمینش ازن بذر چغندر در لحظه اول از بین میره، دو اصلا فنی این کار رو نداره. ببینید با این گونه الگوی کشتسازی ها هیچ راهی جز این نیست که ما بپذیریم وزارت جهاد کشاورزی احتیاج به یک تغییر اساسی و الگوی تغییر و تحول در ساختارهای فکری داره. دلسوزان نظام نسبت به وزارت جهاد کشاورزی حساس بشوند. امروز هر کسی اسم وزارت جهاد رو از هر مسئولی بپرسی میگه احسنت، گندم خودکفا شدیم. یک چیزی در ذهن رفته و به این راحتی ها هم خارج نمیشه، ولی اون چیزی که داره اتفاق میفته یک ناکارآمدی است که من مجددا تاکید میکنم این لطمات سنگین. شما ببین در بحث دام چرا نمیان در بحث گوشت سوال بکنن؟ چه اتفاقی افتاد که ما اون جهش قیمت ها رو در گوشت داشتیم و واقعا اون مصیبت ها رو داشتیم؟ در بحث مرغ، در بعضی استان ها هست گفتن آقا اینجا دیگه به خودکفایی، یعنی به بالانس رسید، دیگه مرغ تولید نکنید. نگاه صادرات محور چی شد کشوری که در فلان کشور اروپایی من اسم نمیارم 25 برابر نیاز خودش داره مرغ تولید میکنه، فقط برای خودش داره تولید میکنه، یا این بازارهای عجیب و غریب عراق و به حال افغانستان و اطرافی که ما داریم و له له میزنن برای تولیدات ما. این فرصت دوست عزیزم جناب شهریاری خیلی نکته قشنگی رو اشاره کردن در بحث ممنوعیت هایی که دولت اومد و وزارت جهاد کشاورزی دولت اومدن اعمال کردن. من یه سری اطلاعات اینجا به شما میدم. از ابتدای سال 1397 در 2/2/97 واردات برنج رو آزاد کردن، در 5/3/97 واردات تخم مرغ رو آزاد کردن، به خاطر اینکه قیمت ها بشکنه بیاد پایین. در 13/4/1397 18 نوع کالای کشاورزی رو دولت صادراتش رو ممنوع کرد به خاطر اینکه قیمت بیاد پایین. صادرات گوجه فرنگی در 2/7/97 ممنوع شد. در 1/1/97 صادرات لپه و نخود و کره و لوبیا و عدس و باقله رو ممنوع کردن. در 21/11/97 واردات بحث مرغ اینطور شد. در 10/1/98 صادرات سیب زمینی و پیاز ممنوع اعلام شد. خب در یک نگاه اینه که میگیم آقا، میگن آقا یعنی شما میگید که ما صادرات بکنیم سیب و پیاز رو، بعد مردم خودمون گرسنگی برن سیب و پیاز هم گیرشون نیاد؟ این انصافه؟ این انسانیته؟ این یک صحبت پوپولیستی، رفع مشکل به صورت فوری و انباشت این مشکل در دراز مدت برای کشور و نظام. اون صادر کنندهی که رفته قرارداد بسته، بازار رو از دست بازاری ترکیه در ورده، بعد قراردادش رو شما یک مرتبه میگی آقا امشب من وارد صادرات رو ممنوع میکنم، هم کشاورز رو بدبخت میکنی که محصولاتش رو مرز میپوسن و خراب میشن و به از بین میرن، و هم بازاری رو از بین میبری که اگر شما این بازار رو حفظ کرده بودی هم در سال آینده تولید به بالانس میرسید، هم کشاورز به قول معروف متضرر نمیشد، هم صادرات محصولت رو داشتی. اینه که این سیاست هایی که اینطوری دولت اعمال میکنه، وزارت جهاد کشاورزی اعمال میکنه. ولی عرض کردم نگاهی که در دولت حاکمیت به هر حال هست، سازمان های بالادستی، نهاد های نظارتی، مجلس شورای اسلام، در بحث مجلس برادر عزیزم نسبت من اعتراض کردم، ولی من ارادت دارم خدمت خیلی از اعضای کمیسیون کشاورزی انسان ها، ولی در بحث قانونگذاری من خدمت شما بگم در هیچ کشوری مثل ایران مجلس شورای اسلامی از اولین دوره تا به امروز برای کشاورز سنگ تموم نذاشته. انصافاً این یعنی هیچ قانونی نبوده که اگر ما گله داریم از مجلس به خاطر عدم نظارت بر اجرای اون قوانینه، وگرنه در بحث قانون گذاری بنده به عنوان نماینده کشاورزان باید عرض بکنم کشاورزان ایران ممنون مجلس ها در طول بعد از انقلاب هستن، ولی در نظارت چی؟ وقتی که قوانین قانون مصوب میکنن بخشودگی سود تسهیلات کشاورزان، آقا که تسهیلات زیر 100 میلیون تومان رو شما برید ببخشید به کشاورزا و اصل پول رو بگیرید و کشاورزا خوشحال، ممنون نظام، ممنون حکومت، ممنون دولت، راه توسعه و سرمایه گذاری داره باز میشه. میره در دولت آقای نوبخت میگه نه آقا من پول ندارم برای این قضايا هزینه کنم. در مقابل 14000 میلیارد تومان پولی که مورد نیاز هست، در مورد 14000 میلیارد تومان پولی که نیاز هست تنها 2000 میلیارد تومان دولت اختصاص میده و قانون اجرا نمیشه، نمایندگان هم نظارت نمیکنن. اینی که در بحث الگوی کشت قبل از هر چیزی باید وزارت جهاد کشاورزی دچار یک تحول ساختاری بشه.
متشکرم جناب شهری، شما نکته دارید؟
خواهش می‌کنم. عرض به خدمت شما، من میخوام یه برشی بگیرم از فرمایشات جناب دکتر اسدی، فرمایشات ابتداییشون. ببینید من به نظرم اگر به یک چیزی فکر کنم همه دوستان اعتقاد داشته باشن، عدم وجود یک الگوی کشت پایداری کشاورزی رو به شدت کاهش میده. این ما نمیتونیم بریم در به هر حال برنامه‌ریزی بود. از اون طرف به هر حال ببینید، من به نظر میرسه اقدامات وسیعی میتواند امروز در بخش کشاورزی انجام بشود، منتها کشور در شرایط فعلی مشکل مالی داره. واقعیت اینه که به نظرم به حال همونطوری که آقایون هم اشاره کردن، مهمانان محترم، باید نشست این الگو رو اقتصادی کرد، نه با یک محور آب، با محور اقتصادی، معیشتی، به هر حال امنیت غذایی، با همه زیست محیطی، بله، که یکی از مسائل بسیار مهمی است، چون به هر حال این منابعی که امروز من و شما داریم ازش استفاده میکنیم قرار آینده ها ازش استفاده کنیم، همش نفت نیست، این خاک یکی از مسائل بسیار مهمه در تمام دنیا، مسئله حفظ خاک یکی از مسائل بسیار استراتژیک محسوب میشه. من به نظرم در یک الگوی مناسب با رفتارهای خیلی، اصلا شما ببینید همین در بحث چغندر، حالا شما مثال زدید، من اینو یک کمی تعمیمش بدم به یه بخش اتفاقی که افتاده. یک چغندری ما میکاشتیم در بهار، این چغندری که ما کشت بهاره، این چغندر ما 12,000 متر مکعب آب مصرف میکرد، همین کشت اومدن با یک واریته با یک گونه